خطبه در حد فرصت کوتاه مطالب قابل عرضه‌ای رو بیان کردن. من هم از این بیشتر همینقدر به امام زمانمون تبریک میگم، به جبهه مقاومت تبریک میگم. این برای چندمین بار تجربه اعجاز مقاومت است. کسانی که اهل صبرن، اهل مقاومتن، خدای متعال وعده داده و وعده خدا حق است. مردم ما در این جهت پیشگامند. به اینهایی که دم از سازش با امریکا میزنند و به همه تجارب گذشته دارن پشت پا میزنند و لگد به خون شهدامون میزنند، اینها بدانند مردم ما از روزی که قدم در میدان انقلاب گذاشتند، خون دادند، جوان دادند، بیعت با پرچم امام زمان در دست نایب امام زمان دادند، عهد کردند که تا ظهور امام زمان مقاومت بکنند و تا ظهور از پای ننشینند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. الها امام زمانمون رو برسان. خدایا قلب خوب امام زمان را از ما راضی بدار. حالت انتظار و شوق ما را نسبت به ظهور حضرت مهدی روزافزون بگردان. نسل جوان ما را نسل مهدوی قرار بده. ادامه دهندگان راه شهیدان قرار بده. ملت عزیز ما، ملت بی‌نظیر ما را خدایا دشمن شاد نکن. به سفره معیشتشون برکت کرامت بفرما. گره های اقتصادی و فرهنگی ما را باز بگردان. خدایا بانیان کشف حجاب را ادب بفرما. به این آسیب و آفت را از این کشور شهیدان دور بفرما. شایع پراکنان و اختلاف براندازها را نابود بگردان. به محمد و آل امام ما، شهیدان ما، سر سفره زینب کبرا که ایام شهادتش بود و عذرخواهی میکنم از بی بی که نشد من عرض ادبی بکنم، متنعم و دعای خیرشون رو شامل این مردم بگردان. خدایا سایه پربرکت علم انقلاب، علمدار جبهه استکبار، نایب امام زمان، بزرگ مرجع ما، بزرگ حکیم ما را به اولیا و انبیا، به حضرت زهرا تا ظهور حضرت مهدی با کفایت و کرامت مستدام بدار. مریض ها را شفا عنایت بفرما. یک صلوات همراه با یک حمد برای شفای مریضی قرائت بفرمایید.
صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان شنونده، همراه بودیم با خطبه های نماز جمعه امروز تهران که توسط خطیب ارجمند حجت الاسلام و المسلمین صدیقی از مصلای امام خمینی رحمت الله علیه ایراد شد. قبول باشه انشاءالله طاعت و عبادت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اجازه میخوام که خدا قوتی عرض کنم خدمت همه شما شنوندگان و هموطنان محترم که نیم روز کار و تلاش و فعالیت کردید. از رادیو معارف با ادامه بخش اول برنامه ها همچنان در کنار شما هستیم.
دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من، ای جاودانه ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من، ایران من، ایران،
ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران،
باید مبارک باشه باقی که پرلاله از خون شهیداشه، باید مقدس باشه خاکی که هر جا و هر گوشش حرم باشه. ایران ما از پا نمیفته، خون شهیدامون گواه ما، از هیچ فردایی نمی ترسیم، وقتی خدا پشت و پناه ماست. ای خاک من، ای مرز پرگوهر، ای جاودانه ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من، ایران من، ایران. دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه.
دوستت دارم ای وطن، ای سرزمین همیشه سرافراز. دوستان شنونده، بخش اول برنامه‌های رادیو معارف رو پی می‌گیریم و در ادامه روایت کتاب ادواردو رو برای شما علاقمندان پخش خواهیم کرد. 13 و حدوداً 25 دقیقه برای بیداری با سخنان استاد رحیم‌پور ازگدی پخش میشه. 13 و 55 دقیقه هم پیام ولایت رو پایان این بخش از برنامه ها تقدیم شما گرامیان خواهیم کرد. از توجه و عنایت شما بسیار سپاسگزارم. روایت کتاب تقدیمتون.
روایت کتاب بر اساس کتاب ادواردو نوشته بهزاد دانشگر،
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتابو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب ادواردو به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این رمان درباره شهید اسلام ادواردو آنیلی، پسر یکی از ثروتمندان معروف ایتالیا نوشته شده، مردی که پدرش مالک شرکت فیات و باشگاه ورزشی یوونتوس بود، اما به ثروت و شهرت پشت پا زد و تحت تأثیر تعالیم مکتب اسلام مسلمان و بعدها شیعه شد. ادواردو با وجود تهدیدها و فشارهای زیاد دست از دین و اعتقادات اسلامیش بر نداشت و اسم مهدی رو برای خودش انتخاب کرد. همین باعث شد تا صهیونیست‌ها به فکر حذف اون بیفتند. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که جوانی پوپو خبرنگار روزنامه و دستیارش آنجلا به پزشکی قانونی رفتن. دکتر بوسکاردینی به اونا گفت که پای برگه معاینه جسد ادواردو آنیلی رو دکتر مارکو النا امضا کرده و خودش باید توضیح بده. قرار شد جوانی و النا برن و روز بعد به پزشکی قانونی برگردن. جوانی که احساس میکرد دکتر بوسکاردینی خبرهایی داره، تصمیم گرفت صحبت رو با اون ادامه بده. و حالا ادامه روایت کتاب ادواردو در قسمت ششم. جوانی تو اتاق دکتر بوسکاردینی نشسته بود و با خودکارش روی میز میکوبید. میدونست دکتر خبرهایی داره که مخفی میکنه. کمی که گذشت بدون اینکه به اون نگاه کنه گفت: من میدونم دکتر، از کجاشو نمیتونم توضیح بدم، اما میدونم که جسد ادواردو آنیلی رو شما معاینه کرده بودید، نه دکتر النا. چون دکتر النا 5 ساعت بعد به پزشکی قانونی رسیده بود. 5 ساعت بعد، یعنی درست وقتی که معاینه تموم شده بود. یا اینکه نه، تموم نشده بود، بهتره بگیم تمومش کردن. میدونی دکتر، من فکر میکنم معاینه خیلی زود تموم شده.
مزخرف میگی.
من با یکی دو نفر از دکترای پزشکی قانونی صحبت کردم. شما باید سیستم داخلی جسد رو هم معاینه میکردین تا از روی آسیب‌هاش بفهمین سقوط از چه ارتفاعی بوده. تازه اینا غیر از آزمایش‌های سمشناسی و بررسی مفاصل و استخوانه که انجام دادن، همش قطعاً بیش از 1 روز و یا شاید 2 یا 3 روز طول می‌کشه.
تو باید داستان نویس بشی آقا.
من فکر می‌کنم دکتر النا که رسیده معاینه‌ها متوقف شده، برای همینم تو گزارش معاینه جسد رو امضا نکردی. میدونی من دیگه چه فکری میکنم؟ اینکه تو یه روز، یه جایی، یه نقطه سیاه تو پروندت داشتی، مثل خیلی از آدم ها، مثل من. این نقطه های سیاه میتونن نقطه ضعف ما باشن. همینا هستن که باعث میشن ما بعضی از چیزها رو قبول کنیم و صدامون در نیاد.
تو باید داستان پلیسی بنویسی.
من سعی میکنم از شمع پلیسی نویسیم استفاده و اون نقطه سیاه زندگی تو را پیدا کنم. احتمالاً خیلی از کسانی که گزارش منو تو نشریه میخونن از دیدنش ذوق زده میشن. آنجلا دستیار جوانی از جایی که ایستاده بود چند قدم جلو رفت، بعد روی صندلی نشست و رو به دکتر گفت:
جدای از اینا شایع شده که روی جسد ادواردو جای گلوله هم بوده؟
این دیگه مزخرفه. فقط یک جراحت روی جمجمش بود، چند تا خراش دیگه مشکوک هم روی پهلوی راستش. همین.
آنجلا لبخند زد و گفت
میبینی جوانی، معاینه‌شون کاملا دقیق بوده.
جانی که از زیرکی دستیارش تعجب کرده بود تو فکر رفت و با خودش گفت آفرین آنجلا، دختر باهوشی هستی، بالاخره دکتر رو به حرف آوردی و تو تله انداختی. جانی رو به دکتر کرد و گفت دکتر، به نظر شما وقتی جسد از طرف چپ روی زمین سقوط کرده، چرا باید رو طرف راست بدنش آثار جراحت باشه؟ یه چیز دیگه، من شنیدم ادواردو این اواخر خیلی چاق شده بود. اون جسدی که من دیدم حدود 120 کیلو وزنش بود. چنین بدنی وقتی از ارتفاع 80 متری سقوط کنه، کجای بدنش بیشتر آسیب میبینه؟ دوست من میگفت ستون فقراتش. اما اون جسدی که من دیدم به نظر نمیرسید آسیب چندانی به ستون فقراتش رسیده باشه.
من نمیتونم هیچ اطلاعات جدیدی به شما بدم. اینو متوجه میشین یا نه؟
جانی از روی میز دکتر چند دستمال برداشت و به اون دوتا عرق صورتشو پاک کنه. بعد رو کرد به دستیارش آنجلا و گفت ببین آنجلا، دکتر درست میگه، منم بهش حق میدم. اون سوگند خورده اسرار کسی رو فاش نکنه، حتی کسی مثل ادواردو آنیلی رو که الان زیر خاک خابیده و نمیتونه از حقش دفاع کنه.
ولی من بعید میدونم وجدان دکتر بوسگاردینی راضی بشه که حق یه انسان ضایع بشه، حتی اگه مرده باشه.
من میگم اطلاعات و حدسامونو با دکتر بوسگاردینی مطرح کنیم، اون وقت دکتر با یه نشونه اونا رو رد یا تایید کنه بدون هیچ تحلیل یا نتیجه گیری و بدون حتی یک کلمه حرف اضافی. مثلا اگه حرف یا خبر ما درست بود، دکتر یه دستمال از جیب در میاره و عرق صورتشو پاک میکنه، و اگه ما اشتباه کرده بودیم یا دکتر با حرفمون مخالف بود، فقط پشت گوششو میخارونه. موافق هستی دکتر؟ جانی اینو گفت و به دکتر بوسگاردینی نگاه کرد. دکتر دستشو تا نزدیک گوشش بالا برد، کمی مکس کرد و بعد دستمالی رو از جعبه دستمال کاغذی بیرون کشید و عرق پیشونیشو پاک کرد. جانی نفس راحتی کشید و لبخند زد. بعد کمی مکس کرد و گفت ما میدونیم که جسد ادواردو از سمت چپ روی زمین افتاده بوده، اما خراشیدگی و زخما روی همه بدن پراکنده بودن. جانی سکوت کرد و منتظر واکنش دکتر بوسگاردینی موند. دکتر دستمالی از جعبه دستمال کاغذی بیرون کشید و پشت لباشو که خیس عرق بود پاک کرد. جانی سر تکون داد و گفت من از دوستم شنیدم که وقتی بدنی سنگین از ارتفاع زیاد میفته، فشار زیادی به اندامهای داخلیش میاد و اونا رو که پوستی نازکی دارن اصلا میپاشونه، مثل تخم مرغ نیمپزی که له بشه. اما در مورد جسد ادواردو اینطور نبوده دکتر. دکتر بوسگاردینی این بار پایین پلکاشو پاک کرد. جانی ادامه داد دوستم میگفت وقتی بدنی 120 کیلویی از ارتفاع زیادی میفته، دفرمه میشه و شکل اصلیشو از دست میده، هم به خاطر خرد شدن ستون فقرات، هم له شدن صورت. اما ادواردو فقط جمجمه ضربه خورده دکتر. دکتر بوسگاردینی به نشونه تایید دستمالی از جعبه بیرون کشید و این بار عرق پوست سر کموشو پاک کرد. جانی ادامه داد ضربه هایی که روی جمجمه است سمت چپ سره. این بار دکتر بوسگاردینی به نشونه مخالفت پشت گوششو خاروند، نگران بود و مردد. قبل از اینکه جانی سوال دیگه ای مطرح کنه، دکتر بلند شد و گفت
پوزش منو بپذیرید، دیگه نمیتونم بمونم، کاری دارم که همین الانم دیر شده. فکر میکنم دکتر مارکو النا تا یک ساعت دیگه برمیگرده.
جانی و آنجلا بلند شدن و قبل از دکتر به سمت در رفتن. جانی گفت ما هم کاری داریم و باید بریم، از همکاری شما سپاسگزاریم دکتر. جانی دستشو جلو برد تا به دکتر دست بده، اما دکتر دست نداد و گفت
من هیچ همکاری با شما نکردم آقا، اینو هیچ وقت یادتون نره.
حتما آقای دکتر. جانی و دستیار شانجلا از پزشکی قانونی بیرون رفتن و سوار ماشین شدن. تو ماشین آنجلا هیجان زده گفت:
ما چی کار کردیم جوانی؟ عجب اطلاعاتی به دست آوردیم. خدای من، اگر رسانه ها بفهمن چه اتفاقی میفته.
فعلا از ماجرای امروز با کسی حرفی نزن آنجلا.
باشه حتما.
در ضمن تو هم میتونی خبرنگار خوبی بشی آنجلا.
کی باور میکنه؟
جانی در ماشین رو بست و راه افتاد. بعد زیر لب گفت: ماریسا آماده باش که دارم با دست پر میام. ماریسا سردبیر نشریه مشغول خوندن گزارش جوانی پوپو درباره ادواردو آنیلی بود. از وقتی شروع به خوندن کرده بود فقط یک بار چشمش رو از صفحه لپتاپ برداشته و خوشحال به جوانی نگاه کرده بود. همینطور که ماریسا گزارش رو میخوند، جوانی تو فکر رفت و با خودش گفت: آدمی به تجربه ماریسا قدر این گزارش رو میدونه. گزارشی که میتونه مثل توپ تو ایتالیا منفجر بشه. میتونه اینجا تو تورینو انقلاب خبری درست کنه و نشریه رو به چاپ دوم برسونه. شایدم برنامه منو جلو انداخت و تا آخر همین امسال رفتم تو شورای سردبیری نشریه لاستامپا. بالاخره ماریسا لپتاپو بست و زل زد به جوانی و گفت:
ببین جوانی، نمیتونم بگم گزارشت خوبه. عالیه، تا حالا همچین گزارشی نرفته بودی. بی نقص نیست ولی مایه های خوبی داره.
جانی هیجان زده نیمخیز شد. ماریسا ادامه داد:
میتونه جنجال بزرگی بپا کنه، طوفانی که آرامش تورینو حتی رومو در هم بپیچه. به همین دلیل نباید بیگدار به آب بزنیم، باید حساب شده جلو بریم.
داری مثل بچه کوچولا با من حرف میزنی ماریسا. میخوای ونگ ونگم بکنم؟
منظورم اینه که من باید این گزارش رو به هیئت مدیره نشون بدم. تو هم باید مدارک محکم تری پیدا کنی.
داری سخت میگیری ماریسا.
سخته جوانی، سخته. ما داریم دادستانی و پزشکی قانونی و زیر سوال میبریم، داریم پلیس رو دست میندازیم. همه ی نشریه ها و شبکه های تلویزیونی دارن درباره ادواردو خبر و گزارش میران. نمیتونیم روی آب راه بریم. باید پامونو جای محکم تری بزن.
جانی بلند شد و از دفتر سردبیر بیرون رفت. آنجلا تو تحریریه رو صندلی نشسته بود و تو حال خودش بود. جانی به سمت اون رفت و گفت: بریم آنجلا. آنجلا دنبال جانی راه افتاد و گفت:
چی شد؟ ماریسا قبول کرد؟ نکنه خوشش نیومده؟
خوشش اومد، فقط دلایل بیشتری میخواد.
به نظر من این روزا قتل دلیل نمیخواد، مخصوصا قتل یکی مثل ادواردو آنیلی، پسر یکی از ثروتمندان مطرح ایتالیا. خودکشی احتیاج به دلیل داره، اونم برای کسی مثل ادواردو که نه مشکل مالی داشت نه مشکل خانوادگی و عاطفی، اونم بدون یه یادداشت خشک و خالی.
جانی و دستیارش همینطور که صحبت میکردن به ماشین رسیدن. جانی در ماشین رو باز کرد و نشست پشت فرمون و به دستیارش گفت: سوار شو آنجلا، باید بریم سراغ مرحله بعدی تحقیقمون. کمی که گذشت ماشین گرون قیمت مشکی رنگ تو خیابونای تورینو به راه افتاد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب ادواردو، خدا نگهدار.
دوستان همراه رادیو معارف، روایت کتاب ادواردو رو که به اتفاق شنیدیم برای شما علاقمندان ساعت 22 امشب تکرار خواهد شد. هر جایی که هستید بهتون خدا قوت میگیم، انشالله که سلامت و موفق باشید در کارهاتون و جمعه رو هم به خوبی پشت سر بذارید با ساعتی تو هم با سلامتی و موفقیت. خدمتون عرض کنم که برای بیداری با سخنان استاد رحیم پور از قدیم برنامه بعدی هست و بخش اول برنامه ها با پیام ولایت به پایان خودش خواهد رسید. این در واقع برنامه هایی که در این بخش تقدیمتون کردیم در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه برای استفاده هرچه بیشتر شما. انشالله که با دیدگاه خودتون، انتقادها و پیشنهاداتون ما رو راهنمایی کنید تا بتونین برنامه های هرچه بهتر و بیشتر بسازیم برای شما شنوندگان عزیز، برنامه هایی که در خور پسند و استفاده شما باشه انشاءالله. برای بیداری با سخنان استاد رحیم پور ازغدی و موضوع ایثار حضرت زینب کبری سلام الله علیها تقدیم شما.
مهم توطئه‌ها این شایع‌سازی‌هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه‌ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می‌کند، می‌گویند که با بیداری مخالفند و می‌خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز.
راجع به حضرت زینب که الگوی بزرگی برای مرد و زن ماست، به یک معنای عام و به یک معنای خاص برای همه زنان و دختران، دو سه تا لقب حضرت زینب رو من به شما بگم چرا این لقب رو به ایشون دادن. یک لقب ایشون کعبه الرضایا، یعنی قبله آزمون‌های بزرگ، هدف مصائب و مشکلات خطیر. کعبه الرضایا یعنی مظهر مأیوس نشدن و نترسیدن و عقب ننشستن در مبارزه عدالت خواهانه اجتماعی و سیاسی، یعنی روح مقاومت. کعبه الرضایا یعنی قدرت تحمل، شکوه صبر، یعنی شخصیت نشکن، یعنی در برابر بزرگترین خشونت تاریخ ایستاد و او خشونت رو در هم شکست و نرم کرد و خودش نرم نشد. یک الگوی زنانه برای زن. زن بله لطیف هست نسبت به جنس مرد، اما ضعیفه نیست. بعضی تا میگن زن ضعیفه، ضعیفه، برو کنار. ضعیفه یعنی به تو نیامده، تو اصلا چه کاری؟ حالا کسی به حضرت زینب بگه که چون که گفتن یزیدیا ضعیفه، چرا اومدی تو عرصه مردانه، چرا سخنرانی میکنی، چرا درگیر میشی، چرا اینجوری وای میشی، این کارا رو میکنی؟ در فرهنگ اسلام اهل بیت زن مجاهد، مرد مجاهد دو روی یک سکن. کعبه الرضایا، کعبه اون جایی که همه میرن به سمتش طوافش میکنن، بله هدفش میگیرن. رضایا یعنی مصیبت ها. یعنی زینب چنان شخصیت محکم و باصلابتی داشت این زن که تمام مصیبت ها از همه جا میامد سراغ او، دور زینب طواف میکرد، خطرها، مشکلات، گرفتاری ها، ترس ها، مصیبت ها. از وقتی از کربلا رفتن به شام تا برگشتن به مدینه، ولی زینب زانو نزد. کعبه الرضایا، همه مصیبت ها آمدن اطراف من طواف کردن، منو هدف گرفتم، اما من نشکستم. پیروز نهایی زینب بود. لقب دیگه ایشون مظلومه است، یعنی ستمهای بسیار به این خانم شد، به این زن بزرگ. اینجوری نبود که حرمتش رو حفظ کنن، حقوقش رو حفظ کنن، کرامتش رو حفظ کنن، خودش رو در معرض درگیری قرار داد و نترسید. لقب دیگه حضرت زینب وحیده است. وحیده یعنی تک و تنها، وحیده یعنی منحصر به فرد، یعنی نمونه دیگه ای نداشتی، یعنی یک تنه. وحیده بودی در توحید، در صفات، وحیده بودی در کمالات و مقاماتت، وحیده بودی در مشکلات و مصائب، وحیده و تنها بودی در اون مقاومت بزرگ و بی‌نظیر که دیگه در تاریخ چنان حرکتی از هیچ کس زن و مردی دیده و مشاهده نشد. همه نمیتونن زینب باشن، مراتب مختلفه جهاد. نه لازمه که حالا حتما همتون در یک حد باشید، چون نمیشه.